الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از اموری که اینجا مورد تعرض قرار میگیرد این که التقیتو قد یکونو من فتاوى العامه، تقیه گاهی از فتاوای عامه است. و ذالک هو الظاهر و المراد مما فی الاخبار من الاخذ به مخالف العامه و طرح موافق العامه. مراد از موافقت عامه که در روایات آمده یعنی موافق فتواشون، رأیشون، نظرشون. پس تقیه گاهی از فتاوای عامه است و همین ظاهر و مراد است از روایاتی که آمده گفته ما وافق العامه را طرحش کن. و تارتن تقیه از اخبار عامه است کما علیه مصححه عبدالرحمن، روایت صحیح عبدالرحمن روایت چند بود؟ 29 باب 9. در اون یه روایت تنها آمده بود که خذ ما خالف العام، ما خالف العامه و اتره ما وافق اخبارهم. فقط در این مصححه مسئله اخبار آمده بود، لکن ظاهر این است که موافقت الخبر به ما هو هو موجب تقیه نمی شود، بلکه موافقت الخبر به اعتبار اینه که خبر مستند است و دلیل و حکم. یعنی اگر در مصححه عبدالرحمن میگد مخالف را اخذ کن، موافق اخبار عامه رو طرح کن، چون موافق اخبار که شد میشه موافق چی؟ آرا. پس این که موافقت خبر مطرح شده موضوعیت ندارد، بلکه به اعتبار اینکه خبر غالبا مدرک و دلیل از برای حکمه. و ثالثتن، این هم یک جد، و ثالثتن من حیث و عملهم، تقیه از حیث عملشونه. و یشیر الیه ما فی المقبوله، که اونجا داشت که اخذ کن اونی را که تر کن، اونی که ما هم الیه امیل و قضاتهم و حکامهم، ما هم الیه امیل قضاتهم و حکامهم. گفت تو روایت ها هر دو موافق با عامن. حضرت فرمود تر کن ما هم الیه امیل و قضاتهم و حکامهم، یعنی عمل موجب تقیه می شود. نه، من حالا فرقش عرض می کنم. برای ببینید در اینجا هر دو موافقن، به اول بر نمیگرده. اون مسئله رأی بود، مسئله نظر و فتوا بود. اون گاهی تقیه از فتوای عام است، گاهی تقیه از اخبار عام است، که گفتیم اخبار بر میگرده به کی؟ به فتاوا، لأن الغالب ان الخبر هو المدرک. گاهی تقیه از عمل عام است، دو تا فتوا، دو تا روایت، یه عده از عامه بر طبق این روایت فتوا دارن، یه عده بر طبق اون روایت. اینجا میفرماد برو سراغ اونی که حکام و قضات، طرح کن اونی را که حکام و قضاتشون چین؟ امیلن. ببینید نه، به او بر نمیگردد، رأی دارن، به مقام عمل نرسیده. یکی از مفتیاشونه 100 فتوا دارد، 100 مقلد داره، یکی از مفتیاشونه 1000 مقلد دارد. یه مفتیه که قضات و حکام بر حسب فتوای او فتوا میدن،
یه مفتیه که نه، این که ام فرض اینه آراء اونها موافق است، قل تو هما موافقان، این تقیه در مقام عمل است، این اشاره میکند مسند به رأی. نه برادر من، ببینید گاهی تقیه از فتاوای اونهاست، اونها کلن متفقن که مثلا وصیت به مازاد بر وصیت به ثلث درست نی. دو تا روایت داریم، یکی میگه وصیت به ثلث درسته، یکی میگه وصیت به ثلث درست نیست. اینجا کدوماش تقیه است؟ اونی که میگه درست نی، برای اینکه موافق است با آراء اونها، با آراء توده اونها، کلشون رأیشون اینه، اصلا تمام دانشگاه و مجامع علمیشون رأیش اینه. راوی پرسید و ان وافق هم الخبران، یعنی یه عده میگن وصیت به ثلث درسته، یه عده میگن وصیت به ثلث درست نیست. اینجا اگر تقیه باشد، تقیه از حیث رأی، از رأی اونا میترسد. اگر فرموده است که وصیت به ثلث درسته، چون از رأیشون ترسیده، میشه ترس از رأی باشه؟ نه دیگه، ترس از رأی نمیشه باشه، در اینکه فرض اینه دو جور رأی را اونا چی؟ دارن. ترس اگر در یه همچه جای محقق بشه، از حیث شیوه عملیه است، دو تا رأی دارن، اما اونی که رائج است در عمل، یک کدوماش در عمل رائجه، یک کدوماش در عمل رائج، اینجا باز ترس از حیث عمل است که الیه یشیر و الیه یشیر و قوله، اینجور که فرمود الا ماهم الیه امیل و حکام و قضاتم، تر کن اونی که قضاتشون به او امیل هن. بفرمون
در رأی هم همین مسئله که شما فرمون در عمل میشه، گاهی موقع یه رأی به اصطلاح غالبشون میگن، اکثرشو یه نظری رو دارن و نظر دیگر رو کمتر دارن، بالاخره ترس از خود نظر هم وجود داره، از خود رأی
از میدونم نظر و یه رأیی که گوشه دنیای افتاده است، اما مجامع و شهرت بین اونها یه رأی متعارف است، فتوای کلیشون اینه. در اینجا اگر دو تا روایت داشته باشیم، کدوماش تقیه است؟ اونی که با فتوای توده مخالف است، ولو اون یکی موافقه، اما موافقه با کیه؟ با یه آخونده بدبختشونه که گوشه یه دهی افتاده است، هیچ کسیم کاریش ندارد. این که تقیه نیست، چرا گوش نمیدید؟ پس بنابراین تقیه گاهی از فتاواست، گاهی از روایات است، و ثالثتا از حیث عمل است که الیه یشیر و ما فی المقبوله و تروح ما هم الیه امیل و قضات هم و حکام. فتعمل که این مقبوله تقیه از حیث عمل رو درست نمی کند. قضات و حکام غیر توده مردمن. آدم ممکن است برخلاف قضات و حکام یک حکومتی رأی و نظر چی؟ ندد. بترسد برخلاف رأی قضات و حکام یک حکومتی رأی و نظریه بدد، برای اینکه اگر رأی داد برخلاف قضات و حکام، پرش به کی میخوره؟ به خود حکومت میخورد، پرش میخوره به حکومت. خب وقتی میخواد بگه پرش میخوره به حکومت، میترسه برخلاف اونا رأی نمیده، یا نه نعوذ بالله میترسه فردا برای خودش پرونده درست کنه، خب اونم هست، ولی بیشتر اینه پرش میخوره به حکومت. پرش که خورد به حکومت دیگه واویلا، دیگه نمیشه کاریش کرد. پس این که میگد الا ما هم الیه امیل، معلوم نیست تقیه از حیث عمل مردم باشن. مردم کیان؟ مردم چی کارن؟ عمده قدرته. الا ما هم الیه امیل میخواد بگه از حکام. فتعمل که این تقیه من حیث العمل رو درست نمی کند. این تقیه باز من حیث الکیا درست میکنه؟ حکام ولات امر که الناس علا دینه ملوکه، حالا به هر حال مهم نیست. و رابعتن تقیه از حیث، بله چهارمین جور تقیه از حیث اینه که اشبه به قواعد است، تقیه از قواعد، و رابعتن التقیه من قواعده. اونا یک سلسله ضوابط و اصول کلی دارن. دو تا روایت ما داریم، یکیش با اصول و ضوابط اونا میخونه، یکیش با اصول و ضوابط اونا چی؟ نمیخوند. آدم باید اون روایتی رو بگیره که با اصول و ضوابط اونها نمیخوند. پس گایی هم تقیه از اصول و ضوابط است و الیه یشیرو، اونی که در موثقه عبید ابن زراره بود، حدیث 46 باب 9 اگه گفتید، و الیه یشیرو اونی که در موثقه عبید ابن زراره بود که اونجا چی داشت؟ اگه گفتید چی داره؟ اگه گفتید، اشاره می کند که موافق با ضوابطشونه کنار بگذار. ما سمعته منی یشبا قول الناس ففیه تقیه و ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفی. با ضوابط اونا میخونه، اگه با سیاست داخلی و خارجیشون میخونه معلوم میشه از سرس اینجوری گفتن، اگه دیدی با سیاست داخلی و خارجیشون نمیخونه در خبرین متعارضین او رو اخذ کن. پس تقیت از چند چیز ممکنه باشه؟ چهار چیز. بذار من عرضم تمام بشد. التقیت و قد یکون من آرائهم، و مراد از موافقت عامت و روایاتم همینه. و قد و تارتن تکون من اخبارهم، و ظاهر اینه که اخبار برمیگرده به کی؟ به آرا. و سالستن تقیه یکون من حیس و عملهم الیه و شیر و زیل مقبوله، و رابعتن تقیه از حیس قواعد و ضوابطشون. حالا تا فردا صبح حرف بزن. آقای نوروزی هم آمده قهر نکرده. بله چی؟ نمیشه قهر کند که میگن آخوند مولا شریف درس میگفته این مرحوم دربندی رو میگفته باشه بیرونش کنی، ها میشدن شاگرده ها دست و پرش میگردن بیرونش میکردن، میرفت اون وقت از اون بالا ریگ جمع میکرد، روزنهای بود سابقه داشت ساختمان، میره میگو حضرت عباسی حرفا این همه اشکال داره، شما قبول نکنی، منه که بیرون کردن شما قبول نکنی. بفرم این مرحوم دربندی هست، این کتاب نوشته که خیلی معتمد منبری هست، میگه روز عاشورا 72 ساعت بوده، اینم بگم که باز خوب بشه. بعد اون تا معاصر شیخ انصاری بوده. کفه رو باید حفظ کنم. بفرمایید. چی؟ من که داشتم میگفتم ما سمعته منی یشبه قول الناس، یشبه نه خود قول الناس، ایشون یشبهاشو نشنیده، یشبه قول الناس. یشبه یعنی چی؟ یعنی تو ضوابطشون در اومده. یه وقت میگید ما سمعته کان قول الناس، این میشد همون قسم اول. اینم یک امر. پس تقیهی که در روایات جزء مرجحات است، مخالفت عامهی که در روایات جزء مرجحات من حیث و تقیه، چند جور متصوره؟ چهار جور. این سه تا امر تا اینجا خوندیم. امر چهارم، مراد از موافقت عامه در روایات ترجیح موافقت کل است یا موافقت معظم؟ موافقت کل یا موافقت معظم؟ فانه الظاهر من الموافقه ما وافق العامه، یعنی ما وافق کله یا ما وافق معظمشون را، به جوری که خلاصه میشه گفت این رأی موافق با آراء اونها هست. حالا یکیه یه گوشه یه حرفی بزند، اینو نمیگن این رأی موافق با عامه، یا کل یا معظم. ظاهر اینه، ظاهر از موافقت عامه اینه. و ما فی المقبوله که قلت و فئن وافقه هم الخبران، قلت و فئن وافقه هم الخبران. این ذیل مقبوله درش دو احتمال هست، یکی این که بخواد بگد حالا که خبر با هر دو موافقه، یعنی بعضی ها اینا قبول دارن بعضی ها اونو قبول دارن. این میخواد مبین صدر باشد و بگه مرجح‌ها با هم چه کردن؟ تعارض. ممکن است سؤال از باب تعارض مرجح باشد، پس بنابراین موافقت، موافقت البعضم یکونو چی؟ کافیا. سؤال او ممکنه از این جهت باشد که موافقت بعض رو مرجح دیده، میگه یه مرجح تو اینه، یه مرجح تو اینه، از باب تعارض مرجحین. بنابراین اگه اینجور باشد مراد سائل و رواج اینجور معنا کنیم، موافقت الکل لازم نیست. و ام ممکن است مرادش این باشد که نه، هیچ کدوم مرجح ندارن. این که گفت فان وافقهم الخبران، دو احتمال دارد سؤال سائل. محتمل است سائل میگه وافقهم الخبران، یعنی هر کدام یک چی دارن؟ یه مرجح. مرجح تعارض کردن. بنابراین سائل فهمیده است که موافقت الکل لازم، موافقت البعضم مرجح. یه احتمال. یه احتمال این که نه، سوالش از اینه که آقا اینا هیچ کدوم مرجح ندارن. فان وافقهم الخبران یعنی هیچ کدوم مرجح ندارن. دو احتمال در جهت سوال سائل است. ظاهر کدوم هست؟ ظاهر دومیه. یعنی میخواد بگه هیچ کدوم مرجح ندارن. فان ظهور الصدر به قول شیخ از این ظهور چجوره؟ اقواست. اون که گفت خز ما وافق العامه، این ظهور دارد در موافقت چی؟ بنکل. بنکل نون الولام نداره، موافقت بنکل. یا نه، اگه بنکل نی بتکل باشد، یعنی معظم. به هر حال اون ظهور داره در موافقت کل یا موافقت معظم. این زیل نمیتونه اون ظهور رو از دست ما بگیرد. ظاهرن سائل خواسته بگه اگه هیچ کدوم ها مرجح ندارن، فرض نمیخواد. اگر سائل از جواب امام فهمیده موافقت البعض من المرجحات، حالا میگه بعضیا با این موافقن، بعضیا با این، یعنی مرجحا با هم چه کردن؟ تعارض کردن. فرضش اینجاست. ببینید، من فتوای یک عده رو میدانم، فتوای یک عده رو نمیدانم، این میشه موافقه با بعض. اگر موافقت الکل بخوای، باید بری فتوای همه رو چه کنی؟ احراز. اگر موافقت البعض رو شما مرجح بدونی، ثمرش اینجا ظاهر میشه که من فتوای 100 نفر رو میدونم، همین میشه چی؟ مرجح، برای اینکه موافقت البعض. ثم شیخ اینجا یک کلامی دارد، من دوست میدارم کلام شیخ رو برای آیون بخونم. اعم، نه اعم، میگیم مرجح چه موافقت الکل باشد مرجح، موافقت البعض باشد. اما اگر گفتیم مرجح منحصر به کیه؟ کل. دیگه اینجایی که بعض با اینن، بعض با اینن، یعنی هیچ کدوم ها مرجح. سائل دو جهت، دو احتمال از سوالش. ممکنه جهت سوالش این بوده موافقت الکل را فهمیده مرجح که ما فهمیدیم یا معظم، بعد میگه این دوتا روایت این مرجح را ندارن، سوالش از اینه که ندارن. ممکنه سائل فهمیده مطلق الموافقه مرجحه، اون وقت گفته اینا هر کدوم مرجحاشون با هم چی داره؟ تعارض. کدام یکی از اینه؟ ظاهر این است، وجهه سوال کدوم هست؟ اولیه. یعنی فهمیده است که موافقت الکل مرجحه، بعد گفته حالا که اینا مرجح ندارن چه کنم؟ این روشن. شیخ اینجا عبارتی دارد که خوب خوندن اون عبارت، و کیفکان فلو کان کل واحد، دو سه ورق به آخر تعادل و تراجی مونده، و کیفکان فلو کان کل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرین منهم وجب الرجوع. خب اینجا مرجح وجود ندارد. یا اگر گفتی مرجح است، با هم دیگه چه کردن؟ تعارض. کیفکان وجبه، کیفکان وجب الرجوع الى ما یرجح فی النظر ملاحظه تقیه من، بره ببینه تقیه نسبت به کدوم ور بیشتر بوده، کدوم ور ترسش زیادتر بوده. و ربما یستفاد و این ترجیح تقیه من اشهریت فتوا احد البعضین فی زمان صدور، در زمان صدور این دوتا روایت فتوای یکی چه بوده؟ مشهورتر بوده. این از ملاحظه تقیه نسبت به او چجوره؟ در ذهن آدم میچربد. و یعلم ذلک، من از کجا بفهمم اشهریت فتوا را؟ به مراجعت اهل نقل و تاریخ. فقد حکی عن تواریخهم ان عامت اهل الکوفه کان عملهم على فتوا ابی حنیفه و سفیان ثوری و رجل آخر، و اهل مکه عامشون بر فتاوای ابن ابی ابن جریح، اهل مدینه على فتاوا مالک، اهل بصره علا فتاوا عمان و سواده، و اهل شام علا فتاوا الاوزاعی و الولید، و اهل مصر علا فتاوا لیث ابن سعید، اهل خراسان علا فتاوا عبدالله ابن مبارک زهری آقای نوروزی، الا ان استقر رأیهم به حصر المذاهب الاربعه سنت 65 و 300 365 دیگه رفتن سراغ 4 مذهب و باب اجتهاد را چه کردن؟ منسد کردن. کما حکیه وقد یستفاد و ذلک، یعنی رجحان ملاحظه تقیه، من الامارات الخاصه، مثل قول صادق علیه السلام هین اوکی له فتوا ابن ابی لیلا فی بعض مسائل الوصیه. فتوای ابن ابی لیلا را من روایتش گشتم پیدا کنم، نتونستم پیدا کنم. میگه بعض فتوای ابن ابی لیلا را در بعض مسائل وصیت فتوای این مردک را نقل کردن، اون وقت امام صادق در اونجا دارد که بنابراین نقل اینجور فرمود. و اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. اگه آدم خون گریه کنه جا داره، میگه من جرأت نمی کنم نظر علمی خلاف او بدم. و اما قول ابن ابی لیلا فلا استوانشو ندارم حرفشو رد کنم، یعنی مجبورم حرفشو چیکار کنم؟ قبول کنم. چه مظلومیتی بر ائمه ما گذشته است، چه مظلومیت علمی از این باراتر که امام صادق صلوات الله و سلام علیه که سینه‌اش مرکز علوم قرآنی و علوم وحی است که بهش منتقل شده، میگه جرأت ندارم حرفش رو رد کنم. وقد یستفاد من ملاحظه اخبارهم المرویه فی کتبهم، قایم میتونید روایاتشون رو تو کتاباشون که نگاه کنید بفهمید که رجحان تقیه با کدوماست. ولذا اونیت الحکم فی بعض روایات با موافقت اخباره، این که گفت در اون روایت موافقت اخبار، و اینکه موافقت اخبار رجحان ملاحظه تقیه را در نظر آدم چه میکنه؟ تقویت میکنه. این هم یک ام با این زمیمه ای را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشت. کی؟ ابوالخطاب ها خیلی محدود بودن که لعنشون میکرده، اونا جز اونایی نبودن که محبوب بودن، محبوبا را اصلا جرأت رد حرفاشون هم نداشته است. اونا را بله، حتی در زمان امام حسن عسکری و در زمان امام غیبت صغرا و اینا بعضیا لعن شدن، اما اونایی که سردمداران بودن نه تنها لعن نمیشدن، بلکه اینجور بودن که مجبور بودن. حتی من یادم اون وقتا که منبر میرفتم، در اون وقتا بالا منبر میگفتم امام صادق جوری بوده که تعبیر خوابم نمیتونست بکنه. مردی که آمد گفت من خواب دیدم ابو حنیفه اونجا نشسته بود، حضرت فرمود که از این بپرس خوابتو تعبیر کن. یعنی حضرت با اینکه امام صادق در تعبیر خواب هم عالم بوده، چون عالم به همه علوم بودن، اونا همه چیز رو بلد بودن، اصلا چیزی نبوده که برای اونها مجهول باشد. در و تازه علم خواب که یه علم متعارف است، اینکه باید بلد باشد یه خلیفه مسلمین مثلا برای بعضی وقتها. اون وقت در این حال جرأت نکرد خودش تعبیر خواب کنه. ابو حنیفه اونجا نشسته بود، گفت از این بپرس، یعنی احترام کرد به ابو حنیفه و گفت که از ابو حنیفه بود. تعبیر خواب جرأت نمی‌کردن، چی میگید شما؟ به هر حال امر دیگر، امر چندم مونه؟ پنجم. امر پنجم، مرجعاتی که ما داریم اینا علی قسمین، بعضی از این مرجعات سبب اقربیت صدور و اقربیت مضمون به واقع می شوند، موجب اقربیت صدور و اقربیت مضمون به واقع هن. و بعضی از اینها موجب ابعدیت ظلمزیه عن البطلان می شود، موجب ابعدیت ظلمزیه عن البطلان. پس گاهی مزیت موجب اقربیت صدور یا اقربیت مضمون ظلمزیه است، و گاهی مزیت موجب ابعدیت ظلمزیه است عن البطلان. فمن الاول اوثقیت الراوی و عدلیته، اوثقیت و عدلیت راوی. این راوی اوثقه یعنی اون دروغ گفته، یعنی اون صادق نی، نه، این راوی اوثقه یعنی آدم به ذهنش چی بیشتر میچسبد، به واقع چجوره، اقربه. یا دو تا روایت هر دو از ثقه، یکی با فتوای مشهور موافقه، یکی با فتوای مشهور موافق نیست. کدوم اقربه به واقعا؟ اونی که موافقه با من. یه روایت ها مطابق است با فتوای محققین و فاضلین و شهیدین، محقق اول و محقق دوم، علامه و پسرش، شهید اول و شهید ثانی. یه روایت با فتوای اینا موافق است، یه روایت موافق است با فتوای چهار تا دیگه، ده تا دیگه از علما و بزرگان. آدم به ذهنش کدوم بهتر میچسبه؟ از میرزای بزرگ نقل شده، فرموده اگر من یه فتوایی پیدا کنم که شهیدین و محققین و فاضلین گفته باشن، نمیرم استنباط کنم، بر طبق او فتوا میدهم، یعنی فتوای خودم را همون جور قرار میدم. نه معناش اینه تقلید میکنم، معناش اینه منم برم مطالعه کنم غیر از این نمییابم و مطمئنم ان هازا حکم الله ظاهری مردم. و من ثانی که بعد یکی ابعد از باطل می شود، که یکی از دو روایت ها از باطل چه می شود؟ ابعد می شود. مثل این که دو تا روایت، یکی مسنده یکی مرسل، یکی مسنده است یکی مرسل، البته مرسل هم از اون مرسل هاییست که چجوره حجت است، یکی مسند یکی مرسل، لکه مرسل از اون مراسیلیه که حجته. خب اینجا آدم نسبت به روایت مسند ابعد از چی میدونه؟ باطل. یا دو تا روایت، یکی موافق با عامه یکی مخالف با عامه، بنابراین که مخالفت با عامه من حیث چی باشه؟ تقیه. اینجا یکی ابعد به باطل است، یکی اقرب به باطل، یکی بعید نسبت به باطل، یکی ابعد است از باطل، یکی به نسبت به باطل چجوره؟ بعیده. روایت موافق بعید من الباطل، روایت مخالف چی؟ ابعد من الباطل. این هم یه تقسیمی، حالا شما قبول کرد یا نکردید خیلی مهم برای ما نیست. امر دیگر، امر چندم؟ ششم. امر ششم خیلی مهم نیست، بذار رد بشی، من حالا چیزی عرض کردم به عنوان در ذهن آقایون بیاد دیگه. امر ششم، آیا می شود قیاس را مرجح قرار داد یا نه؟ بعد از آنی که عمل به قیاس قطعا جایز نیست و از اونهاییست که دلت دلیل علا عدم حجیته، آیا قیاس می شود مرجح باشد یا نه؟ دو تا خبر متعارضن، یکیشون با قیاس چجوره؟ موافق است. حق این است تبعا للاصحاب و سیرتهم که قیاس مرجح نیست. الحق و عدم و مرجحیت القیاس تبعا للاصحاب و سیرتهم در فقه. شما هیچ کجا تو فقه نمیابید که یه روایتی رو گفته باشن بر اون یکی ترجیح داره از باب اینکه چیه؟ قیاسه، مثلا مطابق با قیاسه. دلیل بر این مطلب این که مستفاد از اخبار و ادله عدم حجیت قیاس مهجوریت قیاس است. از ادله قیاس برمیاد که ائمه خواستن قیاس چه باشد؟ مهجور باشد، ذکر نشود الا از باب اینکه بخوان بگن چه جوره؟ باطله. شبیه معاویه، معاویه باید مهجور باشد. تو روزنامه بخواید بنویسید باید چی باشه؟ بایکوت باشه. باید مهجور باشد که لم یذکر الا به چی؟ الا اونجایی که بخوای لعنش کنی، فقط برای لعن، فقط برای اینکه بگی معاویه ظلم کرده است. از روایات قیاس، ادله قیاس سر هم رفته، آدم اینجور میفهمد که ائمه میخواستن قیاس مهجور باشه، مطرح نباشد، ولو ترهن من هیسل مرجع. شبیه اون عصبانیتی که من دیروز شدم، که اصلا بنابر اینه که اینجور مسائل مطرح نشه. این چیزیه که آدم با مراجعه به ادله قیاس میفهمد. من الان نمیتونم براتون عرض کنم، اصلا عنایت داشتن اهل بیت که این ترک بشود، این مهجور بشود، اون شدتی که درباره قیاس بوده. سرشم اینه که یک سنت باطله است. سنت باطله را اگر مطرحش کردی یک جا، اگر سنت باطله یک جا مطرح شد، ولو صحیح هم باشد مطرح شدنش، درست باشه به حسب قواعد، صحیح باشد و درست، اما اگر یک جا مطرح شد، کمک کمک از اون هجران چه میشد؟ بیرون میاد. از اون هجران که بیرون آمد، امروز اینش که صحیح مطرح میشه، فردا یه جهت مشکوکش مطرح میشه، پس فردا کمک کمک میرسه به این که اصل خود این که قیاس حجته یا حجت نی توی حوزه های شیعه زیره چی میره؟ آیا قیاس حجت است یا حجت نی؟ نه، اون فلان آقا گفته حجته، فلانی هم کتاب نوشته، فلانی هم چی گفته است. این که نمیشود که. به نظر میاد این عرض کردم مدعاست، مستفاده از روایات وارده در باب قیاس و ادله عدم حجیت لزوم و هجران القیاس و مهجوریته، به حیث لا یطرح الا ردن، لا یطرح الا بطلانن. و سرش مرز کردم اینه، این یک سنت باطله است که خطرش زیاده. معصومین خواستن این سنت باطله یه وقت گل نکن. اگر یه مورد شما از نظر صناعتم بگی قیاس درسته، از نظر صناعت میگی قیاس درسته، اینجا که مطرح شد بعد یه جایی چیش مطرح میشه؟ مشکوک. بعد که مشکوکش مطرح شد، اصل کل بطلانش ممکنه مورده. و این دعب و دیدن قانونگذاران اینه، هادیهای جامعه اینجوری هستن، گاهی مسائلی را اصلا میخوان به طور کلی چه باشه؟ مطرح. من شبیه فقهیشو براتون بزنم. در باب فقه در امور جنسی اگر سه تا شاهد عادل شهادت دادن علا ان رجل الفلانی ارتکب الزنا و رأینا به اعیوننا، شاهد چهارم نیامد، همم عادل، همم آدم های خوب، قرضی هم نداشتن، بیچارا تقصیر هم نداشتن، شاهد چهارم نیامد، اسلام چه میکنه اینجا؟ قانون اسلام چیه؟ سه تا را تازیانه میزنن، هر کدامی تازیانه افترا در قضاوت‌های امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هم هست، حتی در اون روایت دارد، اینو میگم که شیوه اسلام رو بیابید، حتی در اون روایت دارد که این گفت میادش حضرت فرمود شلاقشون بزنید، در باب حدود مهلتی، با اینکه منتظر بودن بیاد گفت شلاقشون. این حکم چرا قرار داده اسلام؟ این بیچاره آدم خوب اومده گواهی داده، خواست از حدی اجرا بشه، هیچ غرض و قصدی هم نداشته. چرا؟ برای اینکه اسلام عظم زنا رو دیده است و دیده اگر کم کم این پیچه شل بشه، هرز بشه، اون وقت است که دیگه آبروی افراد قابل کنترل نیست. برای اینکه آبروی افراد حفظ بشه گفته این سه تا آدم صادق را هم شلاق بزنید تا صادقاشم جرأت نکنن، تا صادقشم جرأت نکند. گفت دیده رو که نباید گفت، وای به اونی که ندیده ای. این سرش اینه، اسلام میخواسته است عرض مردم محفوظ بمونه، صادقها رو شلاق میزند، عادلها رو شلاق میزند و میگه به معنی اینکه افترا زدید باید شلاق بخوری. این در فقهش، اونم در اصولش مسئله قیاس، اونم متعارف مردم میگن اگر یه پیچی اون فابریکش به هم خورد دیگه چی میشه؟ خلاصه دیگه مشکل میشه، فابریک اگه به هم بخوره مشکل میشه. ما یه کسی داشتیم، این میگو من ساعت بلدم درست کنم، از ساعت سازی دوتا چیز بلد بود. یکی میگفت که زمستون میبردی ساعت پهلوش، میگفت ببر این روغنای پای رقاصش صرف شده، ببر تابستون شل میشه کار میکنه. این زمستون تابستون میبردی، میگفت این روغنا شله تون کار میکنه، ببر زمستون میشه خوب کار. این مال ساعت سازی، این یکی بلد بود. یکی این که میگه قصه نیست، این واقعیت ها. یکی دیگه هم باز میگرد پشت ساعت رو، ما اون وقتا باور میکردیم گیج بودیم دیگه، باز میکرد پشت ساعت رو، کمون که حالا خیلی نسبه خیلی مسائل گیجی، باز میکرد پشت ساعت را، میگفت این ساعت دو بار رفته دست تعمیرکار، برای اینکه دو تا خط کشیدن پشت اون قاب ساعت، برای اینکه هر بار ساعت میره پلو ساعت کار یه خطی میکشه. بیچاره ساعتش نو بود، به شک میافتاد که نکنه اون فروشنده به من کلا گذاشته باشه، حالا یا صدق میگفت یا کذبم نمیدونم، حالا شاید دوتا خطم نبود، اصلا چنین دب و دیدنی نبود در ساعت سازی که هر بار ساعتشو پشتشو وا میکنن یه خطی بکشن پشت اون ساعت. به هر حال حالا اسلام هم گاهی برای جلوگیری این کار رو میکنه، و اما استدلال بر عدم مرجحیت قیاس به انه عمل بالقیاس و العمل ممنوع، گفتن قیاس مرجح نی، برای اینکه عمل به قیاسه، عمل به قیاس ممنوعه. این استدلال تمام نیست، نه از این جهت که گفتن نه خیر عمل به قیاس نیست، عمل به خبر ظلمزیه است، این استدلال تمام نی، نه به خاطر این که گفتن لیس هازا عملا بالقیاس بل عملا بخبر زل مزیه، از این جهت نیست، برای اینکه این تا اینجور جواب داده بشه بد. و نه از این جهت که آمدن گفتن که بله عمل به خبر زل مزیه هست با قیاس مرجح، لکن این قیاس مرجح سبب ترد مرجوح شده و ترد مرجوح هم عملون بلکی بالقیاس. پس نه از اون جهت که گفتن عملون بالقیاس تا جواب بدن که عمل به خبر است نه به عمل به قیاس، و نه از این جهت که گفتن بله عمل به قیاس ولو سبب عمل به ظلمزیه نی، اما سبب رفع کیه؟ رفع ید از خبر مرجوحه، و رفع الید عن الخبر المرجوح ایزن عملون بل قیاس. از این راه نی، ما میگیم عمل به قیاس، قیاس حجت نی، نه از راه این استدلال، بلکه از راه چی؟ از چرا این استدلال ها نیست؟ به خاطر اینکه اصلا ما به قیاس عمل نمی کنیم، نه اخذن نه تردن. قیاس ازا جعل مرجحا عمل به قیاس نیست، اخزن نیست کما هو واضح، عمل به خبر زل مزیه است. تردن هم نیست، چرا؟ برای اینکه ما که ترد می کنیم به اعتبار روایات علاجیه است، ترد خبر مرجو به اعتبار روایات علاجیه است، نه به اعتبار عمل به قیاس. پس اینی که گفتن قیاس لیس مرجحا لأن المرجحية موجب للعمل بالقياس أخذن أو چی؟ أو تردن، این استدلال تمام نی، نه برای اون جوابایی که دادن، بلکه به خاطر این که اصلا مرجحیت قیاس عمل به قیاس نیست، نه أخذن نه تردن. عمل به کیه؟ به روایات علاجیه. ما به روایات علاجیه کار داریم، ما به قیاس کار نداریم. قیاس یکی از مواردشه، نه اینکه ما به قیاس عمل میکنیم. عمده استدلال اون یکی از روایات قیاس برمیاد که ان القیاس لابد و ان یکون مهجورن. قیاس باید به طور کلی در فقه شیعه و در جامعه شیعه مطرود باشد، حتی یه جا به عنوان مرجح هم مطرح نشود. بحث فردا که انشالله این مطالعه میکنن، آخرین بحث رساله تعادل تراجی شیخه، آخرین بحث اینه که آیا اصل میتونه مرجح باشد یا اصل مرجح نمیتونه باشه. فردا این بحث رو میخونیم تا آخر رسائل. دعاهای شیخ رو هم فردا انشالله میخونیم. و شالله الله علی سیدنا محمد.